بالام ساعت 10 بامداد خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانیم. سی و پنج سفیر پیشین و کارشناس امنیتی آمریکا از دیپلماسی دولت اوباما برای تعامل با دولت روحانی حمایت کردند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیاردی محکوم شدند. و آمریکا توقف کمک‌های نظامی به مصر را رد کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. 35 سفیر پیشین و کارشناس برجسته امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تعامل دیپلماتیک واشنگتن با دولت حسن روحانی حمایت کردند. این 35 کارشناس و مقیم مقام پیشین با ستایش تصمیم باراک اوباما برای استفاده از دیپلماسی در جهت دستیابی به توافق با ایران از رویکرد جدید دولت حسن روحانی در مورد اعمال شفافیت بیشتر و پذیرش محدودیت‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور استقبال کردند. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در تهران وعده داد که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. و کیتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارش‌های منتشر شده در مورد برنامه‌ریزی این کشور برای توقف کمک‌های نظامی به مصر را نادرست خواند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، قبل از اینکه به برنامه سقوط بپردازیم از شما دعوت می‌کنیم به شماره پیامگیر رادیو فردا توجه فرمایید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. منتظر شنیدن پیام ها و دیدگاه های شما بر روی پیامگیر رادیو فردا هستیم. اکنون هنگام پخش برنامه سقوط رسیده که همکاران ما آماده پخش دارند.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت هفتم، توده‌ای‌ها و مصدق.
هفته گذشته شنیدیم که چگونه حزب توده همزمان با استعفای رضا شاه تأسیس شد و در سالهای دهه 20 توانست با استفاده از آزادی‌های سیاسی منحصر به فرد آن دوران به یک تشکیلات سیاسی جدی و قدرتمند تبدیل شود. در این قسمت از مواضع حزب توده در برابر محمد مصدق خواهیم گفت. حزب توده در آستانه به قدرت رسیدن محمد مصدق، به رغم اینکه هنوز حزب جوانی بود، اما بالا و پایین‌های پرهیجانی را تجربه کرده بود. در ماجرای حکومت محلی کمونیست‌ها در آذربایجان، حزب توده با دستورات برادر بزرگتر روبرو بود که عملاً از تجزیه ایران حمایت می‌کرد. آنچه در آذربایجان رخ داد، به یک انشاب بزرگ از حزب توده به رهبری خلیل ملکی ختم شد. چندی بعد در سال 27، محمد رضا شاه هدف یک ترور نافرجام قرار گرفت و دستگاه انگشت اتهامش را به سوی حزب توده نشانه رفت. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران که در لندن زندگی می‌کند، یادآوری می‌کند که به دلیل همین ترور، وقتی مصدق در آستانه قدرت قرار گرفت، حزب توده به شکل رسمی وجود خارجی نداشت.
به طور تکنیکی بخوام صحبت کنیم، در سال 1329 حزب توده رسماً وجود نداشت، به دلیل اینکه بعد از ماجرای ترور ناموفق محمد رضا شاه، حزب توده منحل شده بود. برای حزب توده فعالیت آشکار قاعدتا نمیباید داشت و این ادامه داشت تا اواخر تنخواستسازی دکتر مصدق. یعنی حزب توده به نامه‌های مختلف از انجمن مبارزه با استعمار و سازمان‌های از این قبیل، سازمان زنانی که داشت، در جامعه فعال بود.
اما همین تشکیلات زیرزمینی نه تنها با قدرت در سالهای پایانی دهه 20 به فعالیت خود ادامه داده بود، بلکه به گفته گروه بزرگی از پژوهشگران نفوذ حزب توده در میان کارگران، دانشجویان، زنان و روشنفکران نفوذی مهم و جدی بوده. ایرج امینی، پژوهشگری که در آن زمان پدرش علی امینی و عمویش ابوالقاسم امینی از رجال سیاسی درجه یک کشور بودند، درباره حزب توده در آن سالها میگوید:
حزب توده به هر حال متشکل‌ترین تشکیلات سیاسی در ایران بود و نتیجتا قدرت خیلی زیاد داشت و خیلی هم از جوانا به خصوص، من فکر می‌کنم که روی یک نوع ایدئالیسم به حزب توده پیوستند.
محمد سطوت که در آن زمان به عنوان کارگر چاپخانه به حزب توده پیوسته بود، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران که مقرش در برلین قرار دارد، درباره فعالیت حزب توده در آن سالها و برخورد این حزب با مصدق چنین میگوید:
یه جمعیتی به نام جمعیت مبارزه با استعمار و بعد خانه صلح به وجود اومد و یه مقداری فضا باز شد برای فعالیت‌های سیاسی. اون تا یه چیزی بعدها، یعنی از همون زمان یواش یواش تو مغز من جا گرفته بود، این بود که سیاست حزب توده در مورد مصدق سیاست درستی نیست، چون اون موقع حزب توده اینجور تبلیغ میکرد که مصدق داره در جهت سیاست امریکا قدم برمیده.
ضمن این که حزب توده پیش از به قدرت رسیدن مصدق هم با او رویارو شده بود در مجلس 14 و زمانی که مصدق در تلاش بود تا با تصویب طرحی جلوی هر گونه قرارداد امتیاز نفت را با قدرت‌های جهان تا زمان حضور نیروهای اشغالگر در ایران بگیرد. در آن مقطع، در فاصله کوتاهی بعد از ماجرای آذربایجان، بار دیگر حزب توده باید بر سر دوراهی ایران و شوروی به انتخابی دست می‌زد، چرا که اتحاد جماهیر شوروی به شکلی جدی در تلاش بود تا در شرایطی کم و بیش شبیه به بریتانیا در جنوب ایران بتواند امتیاز نفت شمال ایران را از آن خود کند. طرح مصدق فقط امضای قرارداد تازه بریتانیا بر سر نفت جنوب را مختل نمی کرد، بلکه آرزوی شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال را نیز برباد می داد. آنگونه که عباس میلانی، مورخ ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد میگوید، حزب توده به عنوان حزب وابسته به شوروی در آن زمان همان راهی را رفت که شوروی میخواست.
شاید شرم‌آورترین تجسمش همون سیاستشون در قضیه نفت شمال بود دیگه. وقتی که دکتر مصدق سعی کرد منع توافق قرارداد نفت را از مجلس بگذرونه، اولا سعی کرد نمایندگان حزب توده از این خبردار نشن، چون میدونن سعی خواهند که جلوش بگیرن. بعد از اینم که خبردار شدن و دیدن تصویب شده، طبری اون مقاله معروف کذایی رو نوشت که شوروی در ایران منافع مشروعی داره و نفت شمال بخشی از این منافع هست.
این سیاست در پایان دهه 20 و در زمان طرح قانون ملی شدن صنعت نفت نیز از سوی حزب توده پی گرفته شد. ابوالحسن ضیاظریفی، دبیر سازمان دانشجویان ایران که از سازمان‌های وابسته به حزب توده در جنبش دانشجویی بود، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران میگوید که حزب توده شدیداً با طرح شعار ملی کردن نفت در سراسر ایران مخالف بود و در این زمان عملاً حزب توده در موقعیتی متناقض قرار گرفته بود.
شعار حزب این بود که الغای قرارداد نفت و بعدم ملی شدن نفت جنوب. شعار اصلی و هدایت شده دستگاه مملکت عبارت از این بود که ملی شدن نفت در سراسر مملکت. بحث هایی که ما در بین بچه ها میکردیم، با دانشجویان میکردیم، با همکاران ما میکردیم، میدیدیم اکثریت نزدیک به اتفاق دوستان ما طرفدار ملی شدن صنعت نفت. اینجا اون دوگانگی پیش آمد.
ضیاظریفی در تشریح جدیت حزب توده در مقابله با شعار ملی شدن نفت در سراسر ایران خاطره ای تعریف می کند که گویای موضع حزب توده در برابر نهضت ملی کردن نفت است. او در آستانه یک سخنرانی مهم در جمع دانشجویان به شعار حزب اعتراض می کند و در نتیجه این اعتراض به جلسه ای با حضور رهبران حزب فرا خوانده می شود.
آقای دکتر کیانوری بودن و آقای احمد لنکرانی بودن و آقای رحیم نامور بودند و آقای منوچهر بهزادی بودند و آقای بابک امیر خسروی بودند و بنده. من استدلال کردم که آقا این منطق صحیح نیست که ما بیایم برای ملی شدن صنعت نفت یک پاراگراف درست کنیم، بگیم که شعار ما اول عبارت است از الغای قرار داد و بعدم ملی کردن نفت جنوب، نفت شمال هم به حال خودش بذاریم روسا ببرن یا نبرن. و اگر اجازه بدید آقای کیانوری، من این صحبت به عنوان دبیر کل سازمان دانشجویان نکنم. گفت نه، باید تو این حرف بزنیم. ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم، یعنی توی دلم واقعا داشتم فوشش میدادم.
ضیا ظریفی در نهایت در جمع دانشجویان حاضر می شود و در سخنرانی خود راهی را می رود که خود می پندارد درست است و در راستای منافع ملی است.
عده زیادی از دانشجویان جمع شده بودند و وقتی که من گفتم که باید قرارداد نفت به این ترتیب انجام بشه، این پروسه طی بشه، الغای قرارداد بشه، نفت جنوب ملی بشه و بعدا نفت در سراسر کشور ملی بشه، دانشجویان شروع کردن به کف زدن با هیجان فراوان. خیلی با خوبی به خوشی این جلسه به پایان رسید. فردا هم تمام روزنامه های مملکت راجع به این مسئله به طور کامل نوشتن. ما هفته بعدش یه توبیخنامه از کمیته مرکزی حزب توده ایران گرفتیم که برخلاف سنترالیست حزبی شما برداشتید مسئله ملی کردن نفت در سراسر مملکت مطرح کردید و این چیزی نبود که به شما دیریکتیو داده شده بود.
چنین مواضعی به وضوح مقابل جویی اوریانی بود در برابر مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق و رهبران جبهه ملی ایران که می‌خواستند نفت را ملی کنند. حزب توده در حالی جلوی پای ملی کردن نفت سنگ می‌انداخت که اصولاً در آموزش‌هایش و ایدئولوژی سوسیالیستی تئوریسین‌هایش بخش عمده‌ای از خواسته‌ها و ایدئال‌هایش در ظاهر با مبارزات ضد استعماری گره خورده بود. چگونه چنین حزبی می‌توانست در برابر مهمترین نهضت ضد استعماری ایرانیان در قرن 20 بایستد؟ مجید تفرشی:
اولا معتقد بود کسانی که این جنبش را انداختن یه عده به اصطلاح افراد خرد بورژوا یا ملاکین و اشرافزاده‌هایی هستن که تو مجلس هستن و اینا نمیتونن مدافع یک نهضت ضد استعماری در ایران باشن. دوم اینکه به دلیل اینکه حزب توده خودش رو در واقع متولی و مالک هر گونه فعالیت ضد استعماری در ایران میدونه است، تا حد زیادی نخواست بپذیره که یک حرکت مستقل حتی مثل غیر چپ داره یک جنبش ضد استعماری علم میکنه و تسری میزد از جامعه. بنابراین به نوعی به نبش که دشمن بلکه به صورت رقیب و حبوب این ماجرا نگاه میکرد. مسئله سوم موضع اتحاد جماهیر شوروی بود که تقریبا اونم شبیه موضع حزب توده بود.
اما سرنوشت ماجرای حزب توده و دولت ملی تا پایان کار این دولت در روز 28 مرداد 32 در همین شرایط مقابل جوی و رقابت باقی نماند. یرواند ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب کودتا، تشریح می‌کند که چگونه و چرا حزب توده از منتقد دولت به گفته آنها بورژوایی تبدیل شد به حامی نخست وزیر.
در حزب توده یک تغییر موضع شدید رخ داد. در سالهای اول و آغاز جنبش ملی کردن نفت، آنها به مصدق اعتماد نداشتند و به اشتباه او را نماینده امپریالیسم آمریکا در برابر امپریالیسم بریتانیا می دیدن. این تحلیلی کاملا اشتباه از وضعیت بود و به همین دلیل به شکل کامل از جنبش ملی کردن حمایت نکردند. اما بعد از سی تیر و ماجرای تلاش شاه برای آوردن قوام به جای مصدق، به طور کامل از مصدق حمایت کرده. در واقع در زمان وقوع کودتا آنها از دولت مصدق حمایت میکردند.
حزب توده و مصدق در آستانه وقایع 28 مرداد عملاً دو نیروی سیاسی در هم تنیده بودند که گویی سرنوشت هر دو در ائتلافی نانوشته اما حیاتی به یکدیگر گره خورده بود. وقتی 28 مرداد آمد و رفت و گرد و خاک تانک‌های ارتش خوابید، هم توده‌ای‌ها و هم میلیون هوادار مصدق دیدند که چقدر حیات سیاسیشان در گرو موفقیت دیگری بوده و چگونه سقوط یکی سقوط دیگری را در پی داشت. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از نفت خواهیم گفت، از کشف نفت تا قرارداد دارسی و تأسیس شرکتی که در فاصله سالهای 29 تا 32 بلای جان دولت مصدق شد، شرکت نفت انگلیس و ایران. میزان نفوذ این شرکت در عرصه سیاست داخلی ایران چقدر بود؟ آیا شرکت نفت به راستی دولت در دولت تشکیل داده بود؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت بعدی سقوط. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.